بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 115 سطر 13 هم ثم اشار مرتن اخرى الى حصر المحرمات الاضافیه به قوله قل انما حرم ربی الفواحش. آیه ای که شروع کرده بودیم آیه 31 سوره اعراف بود که ما ازش خواستیم بعض احکام رو استخراج کنیم. آیه یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اون آیه رو بیان کردیم. آیه بعدیش هم که آیه 32 باشه بیان کردیم. حالا الان آیه 33 رو که بعد از اون دوتا آیه قبل گفته شده میخوام بیان کنم. در این آیه 33 هم بعضی احکام آمده، لذا مناسب است که مطرح بشه. البته لزومی نداره که اون احکام مربوط به صلات باشن، چون آیه 31 رو که مربوط به صلات قرار دادیم دنبالش رو دیگه داریم به مناسبت ذکر میکنیم، ولی اون که ربط به صلات هم نداشته باشن. اگر تونستیم آیات رو مربوط به صلات کنیم چه بهتر، اگر نتونستیم کافیش کنیم آیه اول رو مربوط کنیم، خب آیه های بعد هم به مناسبت ذکر میشن، ولی اون که مربوط به صلات نباشن بلکه مربوط به احکام دیگر باشن. ایشون طوری وارد بحث در آیه 33 میشه که مرتبطش میکنه به آیه 32. در ابتدای آیه 32 قول من حرم از زینت الله داشتیم که ازش استفاده کردیم یه صلات و بباهه رو، و با همین استفاده بیان کردیم که آیه 32 مؤکد آیه 31، یعنی آیه 32 رو به آیه 31 بستیم مرتبط کردیم. حالا هم داریم آیه 33 رو به 32 مرتبط میکنیم. قهرن این ستا آیه به هم مرتبط میشن و جا داره که در اینجا به عنوان یک آیه در مجموعش به عنوان یک آیه بست کنیم. اما ارتباط این آیه 33 به آیه 32، از کردم که آیه 32 صلات العباهه رو بیان میکنه، یعنی بیان میکنه که همه چیز مباحند مگر اونهایی رو که دلیل حرام کرده. این آیه 33 هم با حصر بیان میکنه که اینها حرامند. مفهوم هست که مفهوم حجت هم هست اینه که مازاد بر اینها دیگه حرام نیست، بر عباهه هست. پس این هم داره صلات العباهه رو بیان میکنه. لذا مرحوم اردبیلی میفرماید ثم اشار مرتن اخرى، با قید مرتن اخرى میاره، یعنی یک بار اشاره کرد یا یک بار تاکید کرد و فرمود بار دیگه داره اشاره میکنه، پس باید به چیزی اشاره کنه که از آیات قبل استفاده میشه. با اون چیز اصالت الوه هست، اصالت الوه از قبل استفاده میشه، از این آیه استفاده میشه. از قبل استفاده شد صریح بود، تقریبا دلالت به قولشون دلالت واضحه بود. از این یکی استفاده میشه به اشاره است، چون منطوقش شمردن محرماته، مفهومش میشه اصالت الوهه، لذا اینجا تعبیر به اشاره است. اونجا تعبیر به دلالت صریحه بود، دلالت واضحه بود. اونجا گفت دلالت واضحه است چون منطوق آیه بود، اینجا میگه اشاره است چون مفهوم آیه است. این مرات اخرى رو من معنا کردم به طوری که ازش استفاده بشه که اصالت الاباحه رو بار دیگر از این آیه میتونیم استفاده کنیم. یک بار از قول من حرم از زینت الله تا آخر استفاده کردیم، بار دیگر از قول انما حرم ربی الفواحش استفاده میکنیم به بیانی که گفته شد. ممکنم هست که البته ظاهر عبارتم با همین همراهی داره، ممکنه که ما مرت اخرى رو اشاره بگیریم به این که بار دیگر حصر کردیم محرمات رو، نه بار دیگر صلات الاباحه استفاده شد. یک بار محرمات در قول من حرم زینت الله اشاره شد، این بار دوم باز محرمات و حصر محرمات اضافیه در قول انما حرم ربی الفواحش تا آخر اشاره میشه، که این مرت اخرى رو ناظر نگیریم به اصالت الاباحه، ناظر بگیریم به حصر محرمات. ظاهر عبارت هم این احتمال دوم رو تایید میکنه. البته هر دو محتمل درسته، یه جوری هم میشه هر کدوم رو به یکی دیگر برگردوند، ولی بالاخره به نظر میرسه که دومی بهتر از اولی باشه، ولی اولی هم خوبه. البته محرماتی که در این آیه ذکر شده، در این آیه 33 ذکر شده، تمام محرمات نیست، بعضی از محرمات، ولی چون حسی که در اینجا به کار رفته حس اضافی است، لزومی نداره که همه محرمات ذکر بشه. گروهی فکر میکردن بعضی امور حلاله، خداوند همونها رو ذکر میکنه تا مشخص بشه که اینها حرامه، نه که بخواد بفرماید فقط اینها حرامه، بلکه در مقابل اونهایی که شما فکر میکردید اینها حرامه. بعضی رو میدونید که حس اضافی گاهی حس افراد، گاهی حس قلبه. حس افراد به این معناست که دیگری فکر میکرد زید و عمر آمد، میگیم نه فقط زید آمد، ممکن حالا 200 نفر دیگه هم آمده باشن، یعنی در بین این دوتایی که تو فکر میکنی فقط زید آمد، اون که هست اضافی نه هست رایی، یعنی میخواد بگه فقط زید آمد هیچ که دیگه نایمد، میخواد بگه در بین این دوتایی که تو فکر میکنی فقط زید آمد، اون که هست اضافی و هست افراد میشه، یعنی اون دوتا فرض میکرد فکر میکرد ما حس میکنیم در فرد چیزیم هم یه نفر آمد. گاهی هم حس قلبه، او فکر میکرده زید آمده، ما میگیم نه فقط امر آمد، این حس قلبه، یعنی اونی که اون گفته درست بارو نمیکنیم. حالا اگر کسان دیگه غیر از زید هم آمده باشند مشکلی نداره، چون ما فقط میخوام اون تصور مخاطب اون رو که فکر میکرده امر آمده اون رد کنیم. حس اضافی اینجا نینه. حالا در اینجا هم ممکنه کسی فکر میکرده که غیر از طیبات من الرزق مثلا اینا حلالن، هر چی که باشد بعد از او حرام است. خداوند میخواد بفرمایه نه اینا حرامه، نه هر چی که هست حرامه، اینا حرامه، که میخواد اون تصوری رو که بعضی ها درباره طیبات دارند و اون طیبات رو حرام حساب میکنن رد کنه. نمیخواد همه ی محرمات رو بشماره، خود تصور کسانی که این آیه به خاطر اونها نازل شده رد کنه. پس هست میشه هست اضافی، قهرن محرمات هم میشن محرمات اضافیه، هست اضافی سالیشو محرمات اضافیه میگیره، این به مناسبت همون هست. در پایان عبارت هست رو اضافی میکنه، اینجا محرمات اضافی میکنه، فرق نمی کنه، بالاخره معنیش همینه، یعنی همه محرمات ذکر نشده در اینجا، محرمات اضافی ذکر شده، ولی حصره، چون حصره مفهوم داره، وقتی مفهوم داشت اصالت الاباحه ازش استفاده میشه. من این توضیحاتی که دادم به خاطر این بود که کلمه مرت اخرى مشخص بشه که برای چی مرت اخرى را آورده، و همچنین اضافی هم در ذهن معلوم بشه. بقیه چیزی نیست، از رو میخونم که محرماتی رو ذکر کرده که این محرمات رو انشاءالله توضیح میدیم. از رو صفحه 115 هستیم، سطر 13 هم سن معشار مرتن اخرى به این که محرمات منحصر هم. اما این حسر همون که کرده هم حسر اضافی است، یا به طبع محرمات اضافی هست. اشاره کرد به قولش که فرمود انما حرم ربی الفواحش. فواحش رو دو جور معنا میکنه، اول این که هر گناهی که جرمش و قبحش شدید باشه بهش میگیم فواحش، که به گناه خاصی اختصاص نمیدیم فواحش رو، بلکه به گناهی که قبح شدید مربوطش میکنیم، هر گناهی شد. قول دوم فواحش مربوط به زناست، یعنی مربوط به قولیشون، مربوط به فروجه که همون گناه جنسی حساب میشه. فواحش مازاده، یعنی ما یعنی گناهیست که زنبیست که زاده فحشه و قبحه، زشت بودنش و بد بودنش زیاد باشد. و قیل المراد ما یتعلق بالفروج، یعنی زنبان یتعلق بالفروج. بعضی گفتن فواحش این گناه خاصه، بعضی گفتن نه گناه مخصوصی نیست، قبحش و شدتش با بقیه گناه فرق میکنه. ما ظهر منها و ما بطن، ما ظهر منها ما بطن وصف فواحشه و مراد از او جهرها و سرها، یعنی آشکار انجام بشه در ملأ عام یا مخفی انجام بشه. این حرامه، اختصاص به آشکار نداره. حالا آشکار ممکنه جرم بیشتری باشه چون باعث ترویج فحشا هم میشه، اما بالاخره جرم منحصر به او نیست. هم در حال جهر جرم هست، هم در حال سر جرم هست. ظاهر آیه یه مقداری تفسیر لازم داره، چون ممکنه کسی بگه ما فاحشه ظاهر داریم، فاحشه باطن داریم، که این وصف رو وصف ذات خود فاحشه بگیره. ولی ایشون میفرماد نه، این رو وصف وقوعش بگیر، نه وصف ذات بگیر. یعنی وقوعش آشکار باشد یا وقوعش مخفی باشد، در آشکار انجام شود یا در سر انجام شود، که وصف وقوعه نه وصف خود ذات. ولی اسم یعنی از اونچه که حرام است، اسم است. اسم رو دو جور باز معلوم می کنیم، یکی معنای عام، اسم یعنی ما یوجب الاسم، ما یوجب الاسم یعنی ما یوجب التمرد و الاسیان. این عمل گاهی گفته می شود این عمل اسیانه، مثلا شرب خمر رو یا فرض کنید که دزدی رو میگیم اسیانه، اما دزدی اسیان نیست، دزدی سبب اسیان است، سبب تمرده. امر شده که دزدی نکنید، حالا اگر ما دزدی کردیم این سبب تمرد اون امر و اسیان اون امر میشه، نه خودش اسیان باشه. اما چون گاهی اسم مسبب رو میشه بر سبب گذاشت، به این میگن اسیان، به خود این دزدی میگن اسیان. پس اسم یعنی مایو، اسم یعنی گناه، اما مراد از اسم در اینجا مایوجب و گناهه، یعنی عملی که باعث گناه بشه، عملی که باعث اسیانه، عملی که باعث تمرده. حالا این عمل هرچی میخواد باشه. از اسم یعنی مایوجب الاسم و اختصاص به عمل خاص نداره، بلکه هر عملی که قبیح باشد و هر عملی که جرم به حساب بیاد و تمرد به حساب بیاد، ما اسمشو میذاریم اسم. بنابراین ولی اسم از فعان برخواست، فواحش عبارت شد از گناه مربوط به فروج که خاصه، یا گناهی که قبحش زیاده که بازم خاصه، اما ولی اسم میشود عام، هر نوع گناه رو شامل میشه، چه مربوط به فروج باشد چه نه، چه قبحش زیاد باشد چه نه، بنابراین میشه عام، از فعان برخواست میشه. این یه معنی. یه معنی دیگه این که اسم یعنی شرب خمر، که اگر این رو بگیریم عطف عام بر عام دیگه نمیشه، عطف شیعی و شیعی دیگر میشه. اسم یعنی مایوجب الاسم. این قول خدا که فرمود والاسم تعمیم بعد از تخصیصه و عطف عام برخواسته، و قیل مراد از اسم شرب خمره. بعد یکی دیگر از محرمات بقیه، بقیه هم باز به دو معنا گفتن، یکی ظلم یکی شرک. البته ممکنه ما کبر رو سبب ظلم قرار بدیم، ولی سبب ظلم منحصر به کبر نیست. گاهی کبر باعث ظلم میشه، گاهی هم احساس کمبود باعث ظلم میشه. که ازش ما تعبیر از اون ظلم تعبیر به حسادت هم میکنه. گاهی هم ترس باعث ظلم میشه و نوع ظلم ها رو اگه دقت کنیم مربوط به ترس میشه. کسی که نمیترسه ظلمی نمیکنه، هر کی بخواد مزاحمش بشه برش به مهم نیست، مثلا مزاحم هم نشه تو کسی کار نداره. مثلا توجه میکنید یه حیوان بی آزاری داره از یه گوشه رد میشه، کسی که نمیترسه کاری بهش نداره، کسی که میترسه زود بالا میشونه میکشه، میگه فردا میاد مثلا من نیش میزنه. اون که داره به این حیوان ظلم میکنه میترسه ظلم میکنه، اون که ظلم نمیکنه کارش نداره نمیترسه. پس منشأ ظلم بسیاری از اوقات ترس. و البغی و به غیر الحق، آدم فکر میکنه با این کلمه به غیر الحق فکر میکنه که بغی دو قسمه، یکی بغی به حق یکی بغی به غیر حق، ولی مرادی نیست. قید توضیحیه به تعبیر ما، تأکیده به تعبیر مرحوم عقل، میگه متعلقون به بغی مؤکدن له، مؤکدن له، در حالی که تأکید میکند بغی، یعنی قید نمیزنه، همونو تأکید میکنه. زیاد اینجور موارد ما داریم. میگه که هر کس نبیین رو به غیر حق بکشه، اون به غیر حق یعنی دو قسمت کشتن نبی داریم، یکی به حق یکی به ناحق. خب معلومه به غیر حق یعنی هر وقت که کشتن نبی اتفاق افتاد به غیر حق. یا کسی که بخواند خدا را بلا برهان، خدای دیگری را بلا برهان، جرمش اینه مثلا. خب حالا میشه خدای دیگری را با برهان خون؟ بر خدای دیگر برهان داریم؟ نه، یعنی هر خدایی که خونده بشود به غیر خدا بلا برهانه. این قیده رو ما در اصطلاح خود میگیم قیده توضیحی. اینجا هم همینطوره، هر بقیه که بخواد حاصل بشود به غیر حق. و انتو شکو بالله مالم یا نزل بهی سلطانن، و این که شرک ببزید به خدا، شریک خدا قرار بدهید، ما یعنی موجودی را که خدا برهانی را بر این شریک بودن و موجود نازل نشده. وقتی برهانی رو خدا نازل نکرده پیدا نمیشه، پس برهان اصلا پیدا نمیشه. اگر شما برهانی درست کردید تخیلتون و در واقع برهان نیست. تو شکو بالله ما یعنی شریکی رو که لم ینزل به اون شریک خدا سلطانی رو، یعنی برهانی رو. برهان رو سلطان هم میگن چون بر ذهن مسلط میشه. این عبارت با این قیدی که داره تحکم اون به مشرکین میتونست بگه انتو شکو بالله، اینم حرامه. اما فرمود تو شکو بالله مالم یه نزل بهی سلطانن، با این تحکم کرد، تعنه زد به کفار که شما بی برهان دارید اعتقاد پیدا میکنید. یعنی علاوه بر این که گفت اعتقادتون باطله، فهمون بشون که بی برهانه و آدم عاقل نباید بی برهان چیزی رو قبول کنم، اونم چیزی به این مهمی. تحکمون به مشکل، تحکم اینی تحنه زدن یعنی مسخره کردن، تحکمی سر مشکل. و تنبیه هست بر دو چیز، یک علا وجود اتباع البرهان خط پایین، دو و علا تحریم اتباع مالم یدل علیه برهان. تنبیه بر این است که اتباع برهان واجب است. چرا میفهمد تنبیه نمیفهمد دلیل؟ به خاطر این که عقل حکم میکند به این مطلب و چیزی نیست که بخواد با استدلال اثباتش کنید، بدیهی است که باید از برهان پیروی کرد. من تو ممکنه بعضی ها غافل شده باشد، این حکم عقل رو نبینند، کافیست که تنبیهشون کنیم و بیدارشون کنیم، آگاهشون کنیم که حکم عقل هست، نه اینکه اونها رو برایشون چیزی اثبات کنیم. امر اثبات چرا است؟ فقط کافیست که اونا رو توجه بدیم. تنبیه بر وجوب اتباع برهان. از کجا این آیه تنبیه میکنن؟ حیث و یفهم، آیه تفهیم میکنن، یا یفهم از آیه انهو لو کان علی شرک برهانون، اگر بر شرک برهانی بود لوجب، واجب میشد که ما شرک رو قبول کنیم، چون مفاد برهان واجبه. آخه عبارت اینطوره که شما شریکی قرار بدید که لم یا نزل بهی سلطانه، این چنین شریکی قرار بدید ممنون. معنیش اینه که اگر خدا سلطان رو ناظر می کرد واجب بود شریک خواهی بشید. بله؟ نه اینم قید نیست. نخیر لم یا نزل بهی سلطانه یعنی شریکی که هیچ سلطانی خدا ناظر نکرده، هیچ شریکی رو خدا سلطان نازل نکرده. اگر شرک برهان داشت واجب بود، ولی برهان بر اون محال است، پس شرک ممنوع است و محال. کسانی که مشرکن مرتکب محال میشن، اونتا قفلتن، باید از خواب قفلت بیدارشون کرد. و علا تحریم عرض شدم عطف است بر علا وجوب اتباع برهان و متعلق است به همون تنبیه. تنبیهیست بر وجوب اتباع برهان، این یکی بود. دوم و علا تحریم اتباع ما لم یدل علیه برهانون، نمیشه اتباع کرد از اون چه که برهان بشه آمان شد. حرام آخری که خدا در این آیه ذکر کرده و انتقول و علالله مالا تلمون، بر خدا بگویید آنچرا که نمیدانید، یعنی بر خدا افترا ببندید. این خیلی مسئله مشکلیه، چون اگر ما وارد اوصاف الهی بشیم و درباره اوصاف بحث کنیم، چه در وجود اوصاف چه در کیفیت اوصاف، و ندانیم که چنین وصفی برای خدا هست یا نیست، یا بدانیم این وصف هست کیفیتش رو ندانیم و در این حال بحث کنیم، این مصداق انتقول علی الله ما لا تعلمونه، و این یه خود کار رو مشکل میکنه. شما در فلسفه الهی بحث در اوصاف خدا میکنیم، اگر وصفی رو اضافه کنیم بر خدا که دلیلی برش نداریم جز مالا تعلمونه، یا کیفیت وصفی رو تبیین کنیم، مثلا بگیم خدا عالم است به ما اینجوری عالمه، یا خالق اینطوری خلق کرده، این مصداق انتقول علالله مالا تعلمون میشه و سخت احتیاج داره به اینکه ما احتیاط شدید کنیم. خود مرحوم محقق هم این مطلب رو تذکر میده، میگه ان الله یعلم کذا ولم یکن کذلک، بگیم خدا اینو میدونه یا اینطوری میدونه در حالی که این درست نیست. خیلی در فلسفه این مسئله مطرحه که خدا چگونه به موجودات عالمه، با صور مختصمه یا با جور دیگه. اینا رو وقتی ما داریم برای دیگران توضیح میدیم باید بگیم گفتن اینطور یا احتمالی از احتمالات این است، قواعد ما اینطور اختزا می کنند، نباید بگیم حتما اینطوره. اگه بگیم حتما اینطوره، خب یه چیزی رو که جز لا تعلمون است خدا نسبت داره. مگه بگیم برهانمون اینقدر قوی است که کشف از واقع می کنه، ایش تخلفی هم نداره، و اطمینان کنیم و بگیم اگر اینطور باشه که حالا خیلی بعیده بتونی بیان که برهانی داشته باشه. برای فهم یعنی بگیم که ما به اندازه توانایی خودمون بحث میکنیم، نمیخوام من بگیم 100% همینطوره، این اشکال نداره، بگیم میخوام بحث کنیم ببینیم، به اندازه فهم خودمون بحث میکنیم، ولی نسبت نمیگیم، نمیگیم اینطوریست. همونطور که عرض کردم محتمل است این باشه، محتمل هم از توی دیگه باشه، اینا دیگه اشکالی نداره اگه اینطوری بحث کنیم.
بحث انسان اگر نبینید دستورات تفکری که قرآن داده باز
تفکر ببینید دستور داده خدا یا قرآن دستور داده که در اوصاف الهی مثلا تفکر کنید. تفکر کنید یعنی چی؟ یعنی ببینید خدا چگونه این وصف داره یا نه متوجه بشید که این وصف داره و از این وصف به عظمتش ببرید. همین الان کسانی که نمیدونن خدا چگونه به موجودات عالمه، ولی یافتم که خدا به همه موجودات عالمه. وقتی فکر میکنن در علم خدا از این به عظمت خدا پی میبرن، احتیاج نداره که نحوش رو بدونه.
عظمت خدا یعنی
بله با همین فکر در علم، یعنی هر چی بیشتر فکر کنید بیشتر به عظمت رو میبرید. معلومات رو ملاحظه کنید و ساختمان این معلوماتی که با چه نظمی ساخته شده، معلومه یه نفر عالم داره اینا رو میسازه، اینا داره ما رو به عظمت خدا راهنمایی میکنه. لازم نیست کیفیت علم رو بدونی، اصل علم و تعلقش به این همه موجودات رو و تأثیرش در این همه موجودات که اینجور نظم برقرار شده، اینا خودش آدم رو راهنمایی میکنه به عظمت خدا. احتیاج به کیفیت نیست. این که بعضی ها میگن ما اگر در باره اوصاف الهی بحث نکنیم باعث میشه که اوصاف رو تحکیل کرده باشیم، حبه درستی نیست. مگر بحث کردن فقط بینی که کیفیت بلد بشیم؟ خیلی بحث هست در باره علم خدا. در وسعت علم میشه بحث کرد، در تأثیری که این علم در موجودات گذاشته میشه بحث کرد و اینا بحثه است که ما میابیم، یعنی برهانش با خودشه. اما اینکه خدا به ما عالم است، صورتی در ذهنش مرتسم شده، حالا ذهن داره در نفسش مرتسم شده، این صورت نیست، عین موجودات اونجا موجودن، آیا خدا متحده با موجوداته؟ اینا بطاریس گفته شده، به چه جرأت یادم حرفا رو بزن. نحوه این علم روشن نیست برای ما. اینا توجیهاتیست که ما میکنیم طبق قواعدی که داریم، طبق قواعدی که داریم توجیه میکنیم. اگر قاعده ما مخصوص اینجا باشه و در اونجا کاربرد نداشته باشه، خب همه چی باطل. و احتمالش زیاده که این قواعد در مورد خدا کاربرد نداشته باشه. این قواعد بیشترش مربوط به همین دنیاست، تو آخرت هم کاربرد نداره و ما داریم از اونجا میگذریم میریم بالاتر. بله مثل اجتماعی نقیزه این اینا خب معلومه کاربردش همه جاییست، اما بعضی قواعد ما از همین جا گرفتیم، از همین جا گرفتیم. چطوری میخوام در جای دیگه که هیچ تفاوتی نداشتیم این قاعده رو اجرا کنیم؟ این مشکلات تو فلسفه هست، باید دقت کرد. فلسفه مشکلاتش همین هاست، والا مباحث بسیار مباحث عمیقی و متفکرینی که در این مباحث فکر کردن تقریبا جز مترقی ترین متفکرین هست. ولی در این حال یه قواعدی هست که ما از اینجا گرفتیم داریم توی یه عالم دیگه خرجش میکنیم، این یه مقدار مشکل داره. یا مثلا خودمون رو ملاحظه کردیم، نقایصمون رو گرفتیم شدیم خدا، یعنی همین صفاتی که برای خودمون هست به خدا نسبت میدیم، اونی که نقص داره نقصش رو میگیریم، اگر دیدیم نقصش رو بگیریم باطلش میکنیم، مثلا نسبت به خدا نمیدیم. مثلا ابصار، ابصار رو با جارحه نقصش رو بخواد بگیرید، اینه که جارحه رو بردیم دیگه ابصار نباشه، ذاتش باطل میشه. این اصلا به خدا نسبت نمیدیم، به این نحو نسبت نمیدیم. بعضی صفات رو اصلا به هیچ نحوی به خدا نسبت نمیدیم. بعضی صفات میشه احساس، نه ابصار، احساس. احساس اصلا به خدا نسبت نمیدیم، چون هر کارش بکنیم نقصه، نقصش رو بگیریم ذاتش باطل شده، پس نمیشه به خدا نسبتش داد. ما بعضی جاها میبینیم علم رو به خدا نسبت میدیم، علمی که خودمون داریم، ما با صورت علمیه علم داریم، همینو به خدا نسبت میدیم. منتها میگیم صورت علمیه در ذات ما مرتسم میشه، حلول میکنه، اون صورت مرتسمه در ذات خدا حلول نمیکنه، نقایص رو پاش میکنه، ولی اصل مطلب رو حفظ میکنه. اینم جرأت میخواد، اینم جرأت میخواد که ما اینطوری بگیم که خودمون رو معیار قرار بدیم و خدا رو بخوام با خودمون بشناسیم، یعنی با وضعی که برای خودمون اتفاق میفته بشناسیم. منتها حد اکثر کاری که میکنیم نقایصی که مربوطه به خودمون پاکش میکنیم، یعنی میگیم برای خدا لب و کمال رو بدون نقص ثابت کردیم. اینا همه کار خطرناکه. تو فلسفه حتما باید متوجه باشیم، تو فلسفه کلام مطالبی که در مورد خدا بحث میکنیم یا نسبت بدیم به دیگران، بگیم دیگران اینطور گفتن، یا اینکه نسبت بدیم به قواعدمون، بگیم قواعد ما این اختصار میکنه. اگه قاعده تمام باشد مختصرش تمام، تمام نباشد مجزاش اینجا جاش نباشه، خب یه جور دیگه بحث میشه. نمیخوام بگیم مباحثمون باطله، یه وقتی این همین مطلبی که ما گفتیم اتفاقا درست در اومده، هیچ بعید نیست. اما اینه مثل اینه که توی یه تاریکی شما یه تیری بندازید اتفاقا به هدف بخوره، اینطوری میشه. یعنی یه خورده کمتر از این. بالاخره ما داریم یه چیزی میگیم مربوط هم است به عالمی که ندیدیمش، تجربهش هم نکردیم، داریم در باره اون عالم حرف میزنیم. خب پیداست که احتمال داره خطا کنیم، ولی با وجود همین حرفایی که عرض کردم در این مباحث که فلاسفه وارد شدن کمتر از فقها اشتباه کردن. فقها تو همین مباحث وارد شدن اشتباهات عظیم کرد، فلاسفه وارد شدن اشتباهشون کمتر از فقها است. این توضیحاتی که عرض کردم رهن فلاسفه نیست، مشکل بودن اون موضعی است که ما توش میخوام بحث کنیم. به قول خواجه در یه جا میگه که هنر ابن سینا در هنر ابن سینا وست که در این مسئله تمجمد کرده، یعنی مبهم حرف زده، دیگران که اصلا نیتون حرف بزنن، دیگران در این مسئله اصلا نیتون حرف بزنن، این اینقدر هنر داشته که حرف در هم برهم زده، لااقلش حرف در هم برهم زده. میخوام بگم موضوع مشکلی است، نه اینکه علمای ما فکرشون کوتاهه، جا جاییست که نمیشه بحث کرد. خب اینا جمله مترزه بود، ایبی هم نداشت هست کرد. و انتقول و علالله مالا تلمون بل الهاد فی صفاتی، این داره تفسیر میکنه مواردی رو که ما اگر بگوییم صدق میکند که تقول و علالله مالا تلمون بل الهاد فی صفاتی. الهاد یعنی کافر شدن و منحرف شدن، هر دو رو شامل میشه. کافر به صفات بشیم، یعنی صفاتی که هست برداریم، یا صفاتی رو که با شأن خدا سازگار نیست بذاریم. منحرف هم بشیم همینجور، صفاتی رو که هست بد معنا کنیم، این هم انحرافه. ما باید بگیم خدا صفاتی رو که گفته دارد همونطور هم که دارد، یه تو به این اعتقاد داشته باشیم خدا این صفاتی رو که خودش فرموده دارم داره، چی جوری داره؟ همونطور که داره. دیگر به تفصیل اگر وارد شدیم بگیم این احتماله، ولی اعتقاد ما این است که همونطور که خدا این صفات رو دارد دارد، اجمالا معتقدیم. تفصیل ها رو معتقد نشیم، مگه خودشون تفصیل داده باشن؟ خود خدا یه جور تفصیل داده باشه یا با وحی بر ما تبیین کرده باشه؟ و الا ما وارد تفصیل که شدیم به صورت احتمال باشه، به صورت قطع نباشه. ولی افترا علیه و اسناد امور، این تفسیر است برای افترا، افترا بستن بر خدا، که یکی از مواردش اینه که اسناد بدیم امور غیر صادر از خدا رو الیه، انها متعلق به صادر، الیه متعلق به اسناد. منها، خب از اینجا ایشون دو تا مورد رو مثال میزنه که یکیش مربوط به فقها است و قضات، یکی هم مربوط به فلسفه. منها ان الحکم، این است که بگویم حکم در مسئله کذا، با اینکه انه لیس کذا، حکمی نیست، که فقیه اگر این حکم کرد اشتباه کرده. و ان الله یعلم کذا ولم یکن کذالک، نه ان الله یعلم این امر را ولم یکن کذالک. نمیشه چیزی رو گفت خدا نمیدونه، دقت کنید عبارتون تو معنی نکنید، خدا چیزی را میدان، حکم کنیم که خدا چیزی را میداند در حالی که لم یکن کذالک، یعنی خدا نمیداند، اصلا نمیداند نمیشه خدا نسبت داد. منظور اینه خدا میداند، این چنین میداند، کیفیت رو داریم بیان میکنیم، در حالی که لم یکن کذالک کیفیت این نیست که ما داریم بیان میکنیم. نه متعلق علمها، متعلق علم همه چی متعلق علم خداست، حتی محالات هم. و ید خلو فیه الفتوا و القضا به غیر الاستحقاق، داخل می شود در این افترا یا در قول ما لا یعلمون، داخل می شود فتوای به غیر حق یا قضاوت کردن به غیر حق. و هو ظاهر، این که اینا داخلن ظاهره. خب تمام شد. ما در ابتدای بحث، در ابتدای این آیه گفتیم این آیه حصر اضافی رو داره، یعنی همه محرم رو ذکر نکرده، بعضی رو ذکر کرده و اگر حسم آورده حسش حس اضافیه. حالا میخوام همون مطلب رو توضیح بدم. میخوام بگیم که معلوم است که ما محرماتی دیگری غیر از آنچه که در این آیه ذکر شده داریم. پس آیه ظاهرش متروک است، یعنی به حسرش عمل نمی کنیم که بگوییم همینا حرام است بقیه حلال، اینطوری نمیگیم، بلکه به همون صورت که حس اضافی است ما حس رو اضافی میگیریم. ظاهر حس حس حقیقیه، وقتی قرائن رو کنارش بذاریم میشه حس اضافی. ما این آیه رو به عنوان این که حس حقیقی افاده میکنه عمل نمی کنیم، متروک و ظاهر قرار میدیم، بلکه حسش رو اضافی میگیریم و به ظاهرش عمل نمی کنیم، بلکه به این آیه با کمک قرائن عمل میکنیم. یعنی عمل کردن به ظاهر نیست، عمل کردن به آیه و قرائن. و معلوم از وجود محرماتی غیر از اون که در این آیه ذکر شده فهیه متروکت و ظاهر، زمین هیه رو من به آیه برمیگردونم، آیه متروکت و ظاهره، یعنی ظاهرش حس حقیقی است ولی ما این ظاهر رو ترک میکنیم، حس رو حس اضافه میکنیم. و مخصوصتون به ها، یعنی مخصوصتون بل مذکورات، آیه مخصوص به مذکوراته. زمین هیه رو یه احتمالم هست که اینطور بگیم، فهیه یعنی محرمات، متروکت و ظاهره یعنی متروک هست فی ظاهر، در ظاهر آیه متروکه ولی در باطن مراده. اینم بخواب معنی خوبیه بد نیست، اگرچه ظاهر عبارت این نمیتونه برسونه، متروکت و ظاهر با متروکت و فی ظاهر فرق میکنه. من دارم الان متروکت و فی ظاهر معنی میکنم عبارتو. فهیه یعنی این محرمات، محرماتی که ذکر نشده، متروکت و ظاهر یعنی متروکتون فی ظاهر، در ظاهر آیه متروکه ولی در باطن مراده. وقت بعد مخصوصتون به ها، هیه مبتداست، اگر برگرده به محرمات در مخصوصتون هم باید برگرده به محرمات. هیه این محرمات متروکتون فی ظاهر و این محرماتی که ذکر نشده مخصوصتون به ها یعنی به مذکورات. این خوب نیست، درست نمیاد، اینجا استخدام نمیشه درست کنید، جای استخدام نیست. بنابراین ضمیر هیه رو به محرمات نمیتونیم برگردونیم، چون ضمیر اگه برگرده به محرمات یعنی محرماتی که ذکر نشدن، محرماتی که ذکر نشدن متروکن فی ظاهر، حالا اینو میشه که خود درستش کرد. اما بعد بگیم محرماتی که ذکر نشدن مخصوصتون به ها، یعنی مخصوصتون مل مذکوراتون، که خیلی خرابه. بنابراین ضمیر هیه رو اگر چه به نظر میرسه که برش گردونیم به محرمات ولی نباید برگردونیم، ضمیر هیه همونطور که کردن باید به آیه برگردونیم. و ایشون این کار را زیاد کرده که معذبین و انده سوارده به آیه برگردنده، چون نه چه در آیه داره بحث میکنه دیگه، لازم نیست این زمیرهای معنیست مرجع ذکر بشه، چون نه چه در آیه داریم بحث میکنیم، مثل این که مرجع مذکور. فهیه یعنی آیه متروکت و ظاهر، یعنی به ظاهرش که حس حقیقی به نظر میسه عمل نمی کنه، به حس اضافی که با قرائن فهمیده میشه عمل میکنه. و مخصوصتون به ها یعنی مخصوصتون بالمذکورات، و این حس رو، این مخصوص یعنی منحصر، این اختصاص و این حس هم اضافی است، یعنی در مقابل توهمی است که دیگران داشتن، ولی نمیخواد بگه محرمات همین هستند و غیر از اینها نیست، بلکه داره رد میکنه نظر کسانی که فکر میکردن مثلا فرض کنید که فواحش حلاله مرتکب میشدن، یا مثلا شرب خمر حلاله. خداوند در مقابل حس با حس اضافی فهمونده که اینها حرام است. از این آیه هوا هم در میاد، یعنی محرمات، ببینید محرمات اینها هستند، محرمات اینها هستند، قرائن به ما میگه چیزای دیگه هم هست، دلایل دیگه هم داریم که چیزای دیگه هم هست، از اونها بگذاریم بقیه عباده هم نه که حس حس اضافیه. در حس اضافی نمیگیم که اینا فقط حرامن بقیه هرچی هست حلاله، میگیم اینا حرامن به اضافه بعضی دیگر که ما نگفتیم، چون حس حس اضافی اینطوری میگیم، اینا حرامن به اضافه بعضی دیگر که ما نگفتیم، مازاد بر اینی که ما گفتیم و نگفتیم هرچی هست. نصر این ایواتالت رو باید فهمیده میشه. اگر حس حقیقی بود اصالت العباد کاملا فهمیده میشد، خیلی راحت فهمیده میشد با صراحت، اما در اینجا با اشاره فهمیده میشه. حس حس اضافیه، یعنی باید بگیم که آنچه که ما گفتیم و آنچه که ما نگفتیم در اینجا اینا حرامن، مازاد بر این گفته و نگفته هرچی از حلال. نه آنچه که نگفتیم یعنی همه چیزها، آنچه که نگفتیم که از این سنخن یعنی حرام، معلومه در چی عرض میکنه. آنچه که گفتیم در این بین محرمات و آنچه که نگفتیم و در جای دیگه جز محرمات حساب کردیم، اونا رو بذارید کنار، ما بقیه هرچی از حلال داریم. مثلا طلبات فهمیده میشه، منطقه فرص عرض کردن سخت فهمیده میشه، به قولشون با اشاره فهمیده میشه، نه با دلالت واضح. ظاهران به ورود در آیه دیگه نمیرسه.